بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. اطرته الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، در شب 19 ماه مبارک رمضان هستیم. سلام هر ساله خودمون رو ارسال میکنیم و اهدا میکنیم به روح پرفتوح امیر المؤمنین علی علیه السلام، حادث ساز شب جهان خلقت و از رهگذر زمان مطلبی را عرض خواهم کرد. اللهم وسلم على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولك وحجتك على خلقك و آیت کالکبرا و نبع العظیم. این درود را به همراه صلوات اهدا می کنیم به روح پرفتوح امیر المؤمنین. بحثی رو که در این یکی دو شب، یعنی امشب و 21 مطرح می کنم به طور قطعی و شاید در شب 23 هم، یک بحث بسیار مهمه، از این جهت که وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی در طول 23 سال عمر شریفشان برنامه ای رو برای زندگی بشر آوردند از ناحیه خدا. آموزه های این برنامه در 3 محور مطرح می شود. یکی در حوزه بینش و تفکر است، آموزه های اعتقادی، و 2 در حوزه کنش و افعال است، آموزه های اخلاقی و آموزه های احکام تکالیف. این برنامه به طور کامل از ناحیه حضرت حق به واسطه رسول اکرم به عنوان یک برنامه در طول زندگی بشر برای تکامل بشر، که این تکامل رسیدن به سعادت ابدی است، طراحی شده. انتظار شارع مقدس از دینداران این است که این برنامه را همان گونه که خدا طراحی کرده و پیامبر ابلاغ کرده و امامان معصوم 12 ما تبیین کردند، دستخوش تغییرات نشه، همونی باشد که خدا فرموده توسط پیغمبر و تبیین شده توسط 12 خلیفه برحق وجود ناظرین ختمی مرتبت. اما یک جریان انحرافی ظهور پیدا کرد و این دین را دست خوش تغییرات قرار داد و به سلیقه خودش تغییر داد. این گروه انحرافی در فرهنگ اسلام از قرن اول ظهور و بروز پیدا کردند و در جهان غرب و مسیحیت از آغاز رنسانس و دو مکتب فکری اومانیسم و لیبرالیسم پشتوانه این جریان انحرافی قرار گرفت. پس هم مسیحیت رو آماج قرار دادن و هم اسلام رو. من راجع به مسیحیت بحثی ندارم، اونا خودشو بدونند و طرفدارانش. این جریان انحرافی جریان اباحیگریست. جریان اباحیگری یعنی لجام گسیختگی ارزشی، ارزش ها رو از بین بردن، ارزش هایی که خدا طراحی کرده، پیغمبر ابلاغ کرده، امامان ما تبیین کردن برای تکامل بشر به قصد رسیدن به سعادت. این رو اینها تغییرش دادن. جریان اباحیگری یعنی فروپاشی حریم‌های الهی، نفی تکلیف. پس رعایت نکردن فرامین الهی مقصود این گروه است. در مواجهه با دین سه نوع موضع وجود دارد. یک، موضعی که مؤمنان حقیقی گرفتن. موضع اینها این است که اون چرا که رسول اکرم فرمود طابق النعل به نعل انجام دادن و بهای این ایستادگی رو هم پرداختن. بحث به همین روایتی که عرض می کنم، وجود ناظرین ختمی مرتبت به امیرالمومنین فرمودن من به شما توصیه می کنم به پنج خصلت، پنج خصلت رو در خودت ایجاد کن. پنجمیش این است، والخامسه بذل مال که و دم که دون دینک. این که از مال و جانت، از مال و جانت در راه دین مایه بگذاری، بگذاری بهای پرداخت دین از جان گذشتنه، از مال گذشتنه. اینا مؤمنین حقیقی هستن. گروه دوم عده‌ای هستند که در مواجهه با دین رویه انکار رو پیش گرفتن، که همون کفار هستن، کافران. کافران یعنی منکران، منکر اون چی که خدا آورده است. در سوره مبارکه نساء آیه 136، و من یکفر بالله، و هر کس که کفر ببرزد، انکار کند، الله و ملائکه ملائکتهی و فرشتگان خدا را و کتبهی و رسله کتابهای آسمانی و فرستادگان الهی و یوم الاخر و انکار بکند روز قیامت را فقد زل زلالا بعیدا. اینا در یک گمراهی شدید و سخت قرار گرفتن کافران. این کافران در مواجهه با انکار گاهی اقدام عملی هم میکنن، یعنی استهزا میکنن مؤمنین رو، کسانی که به دین پایبند هستند. در زمانهای گذشته کسانی که تدینی داشتن رو تحت عنوان امون، و امروز کسانی که تدین دارن رو تحت عنوان انسانهای سنتی. میگه ما سنتی هستیم. یعنی چی هستیم؟ من ازدواجم سنتی بوده. خودش داره خودش چاقو میزنه. یعنی چی بوده سنتی بوده؟ این همون استهزایی است که کافران نسبت به اهل دین دارن. گروه سوم کسانی هستند که به تعبیر قرآن ولا یدینون دین الحق، اینها دین خدا رو نمیپذیرن و اطاعت نمیکنن. دین دارن اما دین خدا نیست، خود ساخته است، نه خدا خواه. اینها تاکتیکشون اینه نؤمن به بعض و نکفر به بعض. ما یه جایی که دوست داریم رو ایمان میاریم و یک جاهایی رو هم چیکار میکنیم؟ انکار میکنیم. ایمان به بعض و انکار بعضی از احکام. جریان اباحه‌گری همینه. لا یدینون دین الحق، دین حق رو نمیارن یا دین سلیقه‌ای میارن. نکفر به بعض و نؤمن به بعض. بنابراین اینا گروه خطرناکی هستن. هدفشون چیه؟ عرض خواهم کرد. در ارزش و ارزشمندی دین حق بیان مبارک امیرالمؤمنین علی علیه السلام، من استحکمت لی فیه خصلت من خصال الخیر احتملته علیها و اغتفرت فقد ما سواه. اگر یک کسی یک صفت خوب رو دائما داشته باشن، بر یک صفت خوب پاورجا و استوار باشد، من این آدم رو میپذیرم و نداشتن سایر خصال رو میبخشم. یه صفت خوب همیشگی داشته باشه، اما دو تا چیز رو هیچ وقت نمیپذیرم و نمیبخشم. یک، ولا اغتفر فقد عقل ولا دین، اما از نداشتن عقل و دین هرگز چشم پوشی نمی کنم. چرا؟ لأن مفارقت الدین مفارقت الامن فلا یتهنأ بحیات من مخافه. به خاطر این که اگر دین نباشد امنیت نیست، امنیت نباشد توحش هست و زندگی در سایه توحش گوارا نیست. پایین ترین حدی که دین در جامعه اثر میگذارد اگر متدینین واقعی باشند، این است که در سطوح جامعه اعتماد ایجاد می شود. وقتی اعتماد ایجاد شد زندگی شیرین میشه. چون شما وقتی میرید خواستگاری یک دختر به شما اعتماد میکنن و شما به اون خانواده اعتماد میکنید. وقتی میرید خرید بکنید شما به کاسب اعتماد میکنید، کاسب به شما اعتماد میکنه. وقتی میرید در اداره شما به اون کارمند اعتماد میکنید، او به شما اعتماد میکنه. دور زدن، رشوه گرفتن، زیراب زدن، تمام رذایل اخلاقی به واسطه یه دیدی که برطرف میشه. و بعد فرمود و فقد العقل رو هم تحمل نمی کنم، یعنی بیخردی رو، فقدان عقل رو من تحمل نمی کنم. فقد العقل فقد الحیات. اگر در یک جامعه ای عقل نباشد حیات و زندگی نیست. ولا یغاث الا بالاموات. این گروه را جز با مردگان نمیشه مقایسه کرد. بنابراین برای بنده و شما به عنوان یک کسی که میگیم علی ابن ابی طالب امام ماست، باید نشانه دو تا چیز رو داشته باشیم. یک، نشانه دینداری. دو، نشانه عقل. میگی عاقل هم میگن به چه دلیل؟ میگی دیندار هم میگن به چه دلیل؟ پس این دوتا باید حل بشه. این ارزش دینه. دین ایجاد قوانین است از ناحیه حق. بشر هم که قوانین رو وضع میکنه. پس چرا ما به قوانین الهی باید دل بسپاریم و نه به قوانین بشر؟ به سه دلیل. یک، قوانین الهی برای انسان آرامش می آورد، سکون می آورد. قوانین بشری برای انسان سکوت می آورد. مثال، مادری که جوان عزیزش رو پرورش داده، طبق قوانین مملکتی باید بره سربازی در سنی که خب به یک در واقع رعنایی رسیده، بره سر مرز، چون قانون مملکته. این مادر فرزندشو میفرسته، اما در مقابل این فرستادن آرامش نداره، بلکه چه دارد آقا؟ سکوت داره. دائما تلفن بزنه که پسرم کجایی؟ حالا هوا درسته؟ درست نیست پسرم؟ اما در قوانین الهی مادر فرزندش را خودش به جبهه میفرستد. مادر جناب وهب همه کار فرزند را خودش انجام داد که بچه‌م بره قربانی از تبع عبدالله الحسین بشه. این قانون الهی است که آرامش میاره. این قانون تفاوت اول. تفاوت دوم این است که پلیس و قوه قضاییه که مجریان در مسائل قانونی هستند، نهایت بتوانند جلوی بزه ظاهری رو بگیرن، ولی اونچه که در پنهان اتفاق می افتد رو هرگز جلوشو نمیتونن بگیرن. ولی قانون الهی در نهان هم جلوی بزهکاری رو بله میگیره. اون که لب مرز ایستاده اگر مؤمن به حضرت حق باشد به ایمان حقیقی، هرگز اجازه نمیدهد کالای قاچاق وارد ایمان بکند بشه. ولی اگر این ایمان حقیقی نباشد، خب به طور رسمی اجازه نمیدن، اما به طور غیر رسمی که به نحوی که بازار رو اشباع بکنه اجازه میدن که کالای قاچاق وارد بشه. پس قانون بشر عاجز است از مانع بودن بزهکاری در اکثر موارد، اما قانون الهی قادر است در همه موارد این کار رو انجام بده. و وجه افتراق اصلی، قانون بشر هرگز ضامن سعادت بشر نیست، ضامن رفع و رجوع و تسهیل در زندگی بشره. قانون وضع می شود که قانون جنگل نباشد، اما قانون الهی سعادت بشر رو تضمین می کنه. بنابراین باید التزام به قانون الهی داشته باشه. جریان اباحه‌گری در واقع نفوذ پیدا کرده در آموزه‌های دینی به یک هدف، حذف خدا، خدا را حذف کنه. ما در فرهنگ اسلام بریم صحبت میکنیم، بحث رو هم کلامی مطرح نمی کنم که سنگین باشه. یعنی من راجع به بحث اجتماعی و اثر اباحه‌گری در لایه‌های اجتماع صحبت میکنم، نه در بحث‌های عقیدتی. او یه بحث سنگینه، بحث حوزوی در جای خودش مطرح میشه. شاید بسیاری از مباحثش هم برای جامعه اولا قابل درک نباشه، ثانیا قابل اجرا نباشه، چون یه حرفای دیگه است. اما ما چی میگیم؟ جریاناتی هم در فرهنگ اسلام از همون دوران اول، قرن اول، ظهور و بروز پیدا کردن تا در آموزه‌های دینی خدا رو حذف کنن، حذف خدا. وقتی خدا حذف شد هر کاری اتفاق میفته. برای این کار چه تاکتیک هایی رو به کار بردن؟ من تا جایی که فرصت داشتم و بررسی کردم، به مواردی که بخوام اشاره بکنم 9 مورده. ببینید این اتفاق در جامعه ما افتاده یا نیفتاده، جوری بیان بکنم که ملموس شما باشه. جریان اباحه‌گری تلاش میکند بر این که فقط خدا را به عنوان رحمت معرفی بکند، فقط به صورت رحمت. این جریان اباحه‌گریه. این هیچ دلسوزی برای جامعه نیست. جوری معرفی میکنند که خدا نه عذاب دارد نه عقاب دارد، و بعد هم در تریبونهایی که دارن جوری حرف میزنند که میگن برای شما اینجوری گفتند. دو تا سوال. سوال اول، خب اینهایی که گفتن بر چه استنادی گفتن؟ سوال دوم، این که شما میگید بر چه استنادی میگید؟ حرف بدون دلیل که نمیشه پذیرفت که حرف بدون دلیل 6 میلیارد حرفه، هر کدومم 6 میلیارد حرف دارن، 2 میلیارد هم که حساب کردم بول بچه هاست. این که من تریبون دستم بیام آقا خدا ارحم الراحمین اوستا کریم، این کی منکرشه؟ اما چرا خدا رو فقط ارحم الراحمین و نه اشد المعاقبین؟ این به نظر میرسه که جریان اباحه‌گری این کار داره انجام میده که آقا خدا ارحم الراحمینه. عجب، خب تو که میگی فقط ارحم الراحمین، در کجا میگی؟ خب یا باید محور حرفت قرآن باشد، یا محور حرفت انبیا باشند، یا محور حرفت عقل باشه. بر چه اساسی میگی؟ بر اساس خوشایند مردم؟ این جز دسیسه شیطان چیزی دیگری نیست. اباحه‌گری خدا را فقط به عنوان ارحم الراحمین معرفی کردن. این حرف شیطان هم نمیزنه که خدا فقط ارحم الراحمینه. شیطانی که همه را زیر رو میکنه نمیگه خدا فقط ارحم الراحمینه. ببین این آدمی که و این آدم هایی که و این جریانی که فقط خدا را به صورت ارحم الراحمین معرفی میکنه از شیطان پایین‌ترن. سوره مبارکه 8 آیه 16 که مثل شیطان، منافقین مثل شیطان هستن. از قال للانسان اکفر، شیطان به برسیسا که بالای دار بود گفت انکار کن خدا را. فلما کفر، زمان که کفر ورزید انکار کرد. داستان برسیسا رو همه داری. وقتی اون خفت ازش سر زد، اون زن رو کش دف کرد، رسوا شد، قرار شد قصاصش کنن، رفت بالا دار، در خودش نرفت دار، بردنش. شیطان تجسم پیدا کرد، گفت ببین من تو رو بودم بالا، خودم هم میتونم بیرد پایین. گفت چجوری؟ گفت بر من سجده کن. خب من بالا دارم، من کلیپ تو سجده کنم که. گفت هم چشمتم بذاری رو هم ما قبول بکنیم. همچین که چشمشو زد به هم، فلان ما کفر انکار کرد، قال اینی بری امنک، گفت من از تو بیزارم، برو به کارت. بعد چی میگه؟ اینی اخاف الله رب العالمین، نه خدا میترسم. شیطان میگه من از خدا میترسم، و تو میگی فقط خدا ارحم الراحمینه. اگه حرف بی ملاک باشه همین در میاد، یعنی چیزی رو میگه ابلیس نمیگه. حالا بخوای دیده بشی یا اینسا دیگه به خودت برمیگرد، خیلی ما به شما کاری نداره و به شما جریان کاری نداره. اینو جریان اباحه‌گریه، یه نفر نیست. حالا گروه آخری که معرفی میکنم متوجه بشی که اینا یک گروه هن. از عصر اول شروع کردن، از دوران خلافت امیرالمومنین شروع کردن با خوارج و بعد مرجعه و بعد قلات. نترسید راجب اینا حرف نمیزنم، چون اینا حرف سنگین. من گفتم بس اجتماعی دارم میکنم. گروه دوم تلاش کردن، یعنی تاکتیک دومشون، نه گروه دوم، گروه اباحه‌گر، تاکتیک دومشون تلاش کردن بر این که قیامت رو در زندگی مردم حذف کنن، چیزی به نام معاد وجود نداشته باشه. لذا بحث تناسخ رو مطرح کردن، بحث کائنات و انرژی رو مطرح کردن، بحث جهانهای موازی و کارما رو مطرح کردن، برای این که چیکار بکنن؟ معاد رو بزنن. معاد که زده شد هر کاری اتفاق میفته. برای این که خودشون رو از قرون اولیه متفاوت بکنن میگن نه، کارهای بد حساب کتاب توش ها، اما اینجوریست که تو بری تو جهنم، وقتی مردی میری تو بدن یکی دیگه. اینقدر این رفت آمد اتفاق میفتد که تو کاملا پاک بشی. من تقاضا میکنم که اون عزیز هم گرمشه به نظرم میاد، همین که فرصت طولانی در مجلس بوده، گریش گریه بیتابیه. من این بیتابی به نظرم نمیاد که به این راحتی ها تموم بشه. اگر فضاش رو عوض بکنید به نظرم یه خود بهتر باشه. صلواتی بفرستم. پس این تفکراتی که میارن انرژی کائنات کارما همه این حرفا بر جریان باگری بخواد معاده بزنن. تلاش سوم و تاکتیک سومشون این است که در تبلیغشون نسبت به اهل بیت پیغمبر فقط حب اهل بیت رو برجسته میکنن، به این معنا که میگن این خاندان معظم اگر محبتشون رو داشته باشی همه کارا حله، به قصد اینکه عمل رو از بین ببرن. لذا شما میبینید آدمایی هستن چپاولگران بیت المال اما برگزار کنندگان جلسات عزاداری اهل بیت. شما میبینید که برای اهل بیت گریه میکنه، آقا همسرش میگه تو باید به نامحرمم دست بدی. چرا؟ چون تو گلش دیگه آبا محبت علی همه چیز درست میشه. این جریان اباحه‌گریه، این جریان اباحه‌گریه. ما نسبت به اهل بیت 5 مسئولیت داریم. بحث زهرای من همینه در این 3-4 روز. آقا ما یه محبت ابتدایی داریم نسبت به اهل بیت، اینو معاویه هم داره، تو لعنتش میکنی ولی محبت ابتدایی داره، سعد ابی وقاص هم داره. معاویه به سعد ابی وقاص گفتش که چرا علی رو لعن نمی‌کنی؟ من که دستور دادم که در منابر لعن کنی. گفت آقا علی 3 خصلت داره که پیغمبر براش گفته، که هر کدومش در من بود از شتران سرخ مو ارزشش برا من بیشتره. شتر سرخ مو مرکب عالیه، یعنی عبنز آخری سیسته که امروز بفهمی شتر سرخ مو یعنی چی؟ شتران سرخ مو مثلا چی؟ یه خصلت علی معادل 1000 بنز آخر سیستم. میگه بهتره تو یکیشم آخه عزیزم. گفت من 3 فضیلت علی رو دارم که اصلا نمیتونم لعنش کنم. پس اونم این محبت ابتدایی رو داره ولی نجاتش نمیده. بحث من زهرایی دید که آقا یه محبت داری، محبت ابتدایی که فاقد ارزشه، یه محبت داری، محبت واقعی که این محبت واقعی چیکار بکنیم بهش برسیم. این محبت مهمه که در دنیا 10 نشانه داره و در آخرت 10 پاداش. ولی جریان اباحه‌گری بخواد همون محبت رو بیاره که آقا دوست داشته باشه، غلطی خواستی بخواد نیست آقا از 10 پاس کلا مردم رو برداشته 40 پیاده کجا واستم آقا ویلکوم. اینقدر میگه بازیگری هالیوودی ها اینجوری نیستن که تو هستی. تلاش 4 اخلاق رو مهمتر از احکام جلوه بدن. میگه آقا من نماز نمیخونم اما دروغ نمیگم، حجاب رو رعایت نمی کنم اما اختلاس نمی کنم. تا به مسئله حجاب بخوای آقا شما رو جلو مختلصی رو بگیریم، آقا چه ربطی داره؟ نه اختلاس باید بشه هم حجاب باید رعایت بشه. و بدان عزیز من اخلاق مسئولیت شماست نسبت به هم نوعت، احکام مسئولیت شماست نسبت به خدا. تو میگی من مسئولیتمو به هم نوعم انجام میدم، یعنی بهش دروغ نمیگم، بهش خیانت نمیکنم، اخلاق در موردش رعایت میکنم اما نماز نمیخونم. خب یعنی مسئولیت تو در مورد خداوند چیکار میکنی؟ انجام نمیدی. عزیزم یه شعارم دارن، ده دلت پاک باشه. شعارشون اینه. این درست نیست. این جریان اباحه‌گریه. اخلاق مهمتر از احکام. پنجمی تلاشی که اینها میکنن این است که آداب شرعی رو از بین ببرن. نماز میخونه ولی با لاک. نماز میخونه اما ناخون کاشته. بگی بابا این باطل باطله، چرا آب زیرش؟ آخه حاج آقا یک چیزی نیست که آب زیرش نمیره. یک مثلا چهار قطره است. بعد حاج آقا اگر من مثلا فرض کنید ناخونم و نکارم یه حرفا، شوهرم ناراضی میشه. شما گفتید که مثلا بعد شوهراتون راضی بید. اینجا باید شوهرها راضی نگردن. هر عزیز من، خواهر من، والله والله و رسوله احق ان یرضوه ان کان مؤمنین. اگه اهل ایمان هستید خدا و پیغمبر شایسته ترند که راضی باشند. در مورد روابط بین زن و مرد، دختر و پسر با هم رابطه برقرار میکنن، در اون رابطه هر کدوم نقش زن و شوهری رو ایفا میکنن تحت عنوان ازدواج سفید. میگه آخه یه خطبه که چیزی نیستش که، همون رضایت قلبی. ببین در معادلات و محاسبات ریاضی یه منو مثبت و منفی جابجا بشه نتایج فاجعه آوره. چطور یه خطبه عربی خونده نشه نتیجه تغییر پیدا نکنه؟ این تلاش مذبوحانه جریان اباحه‌گریه. یه مثبت منفی نتیجه رو گاه جا به جا میکنه، گاه که نه قطعا جا به جا میکنه. آیا یه خطبه نتیجه رو اصف بار میکنه؟ میگه میشه چیزی. نماز اول وقت میخونه بره رشوه میگیره. به بهانه نماز اول وقت کاری رو که براش مزد میگیره اون کار رو ترک میکنه. سفر زیارتی حج عمره میره ولی به مسمندان کاری نداره. اصرار داره که خطبه عقدش رو شب نیمه شعبان بخونن. من بخونم، مسجد بخونم، بیه بالا منبر بخونم. جلسه عروسیش مختلطه، شراب میخورن. کیه ببینیم ما؟ مدافع حقوق حیوانات و محیط زیست هست ولی انسانها رو فراموش کرده. این جریان اباحه‌گریه. ششمی تلاشی که اینا دارن و راهکاری که اینا انجام میدن مخالفت با دین رو ترویج میکنن. اصلا مروج مخالفت با دینه. تا قبح بسیاری از مطالب چی بشه؟ شکسته بشه و حرمت بسیاری از مباحث شکسته بشه. شرابخواری رو رایج میکنن. ارتباط و اختلاط میان دختران و پسران رو بی محابا. بحث قمار و شرط بندی ها رو ترویج میکنن. ترویج مواد مخدر تحت عنوان سرخوشی برای جوان و نتیجه جوان معتاد این است که این یک مریضه و نه انگل جامعه. خب مریضه، حالا یکی سرطان داره یکی چی داره، اینم مریضه. خب بشه انشاءالله نمیشه. ببین نگاه ها اینه که قبح کار شکسته بشه. یه قطعه تاریخی براتون بگم. من با اینکه این کار درست بوده یا درست نبوده کاری ندارم. پیغمبر اسلام و خلیفه برحقش هرگز یک سانتیمتر مربع به جهان اسلام اضافه نکردن، یعنی کشورگشایی نکردن. این دیگران کرد، ما با اونا کاری نداریم. و اگر یه عده‌ای با اسلام مخالفن میگن کشورگشایی کرده، امیرالمومنین ایران رو فتح نکرده، دیگران فتح کردن. دیگران هم که فتح کردن، دینی را که آوردن تسنن بوده نه تشیع. تشیع به زحمت عالمان ربانی در ایران ترویج پیدا کرده، نه به ضرب و زور شمشیر. چون تشیع مذهب فرهنگی است. ولی حالا در زمان کی گرفتن؟ اندلس رو گرفتن. تاریخ اندلس اسلامی، اسپانیای فعلی، نکته درس آموز است. نقشه‌ای که مسیحیان برای تصرف اندلس اسلامی کشیدن این بود که به صورت دوستی و خدمت مدارس رایگان با معلمان مسیحی دائر کردند تا از همان ابتدا فرزندان اسلام هرزه و بی‌اعتناء به دین تربیت شوند و نیز وسایل عیاشی برای مسلمانان به ویژه جوانان فراهم کردند. باغها و بستانها وقف ساختن شراب و نوشانیدن به مسلمین شد. دختران زیبا و طناز در خیابانها به دلربایی پرداختند. سرگرمیهای شهوانی از هر جهت فراهم شد و روح ایمان و جوانمردی در بین مسلمین از بین رفت. آنگاه اندلس مسلمینش را از دم تیغ گذراندند. این جریان اباهه‌گریه که جوانای ما رو به چه چیزی میگن؟ انگلیس‌ها برای که مردم ایران رو معتاد بکنن تریاک بده مردم توضیح میکردن مجانی، بعد میگفتن سوخته هاشو میخریم. سوخته هاشو اصلش مجانی، سوختش پول. چیز خوبه دیگه، میخره نشه میشه، بعد تازه میفروشه یه چیزم بهش میدن. بعد از یه مدتی که کار کردن خوب ملت معتاد شدن، گفتن نه مجانی بهتون میدیم نه سوختشو میخریم. جریان اباهه‌گری، ترویج اعتیاد. دشمن با نقشه است. 7 شیوهی که به کار بردن، خرافات رو جایگزین آموزه های اصلی دین کردن. اعتقاد به فال، طالبینی، اثر و بدیوم میدونن، به بخت و شانس خیلی توجه میکنن. اینا چیزهاییست که تو جامعه ما را انداختن. من به عنوان مشاور که قرار میگیرم، هر کسی حالا اخیراً که خیلی وقته که این کار انجام نمیدم، ولی زن و شوهرها که میان بیار آقا بین ما زن و شوهر به هم خورده، خب دلیلش که دعا نوشتن. تو بلد نیستی دعا که نوشته؟ میگه دعا نوشتن، یه تلسم پیدا کردم. دروغ هم نمیگه، تلسم رو پیدا کرده ولی اثرش اون نیست. حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام میفرماید اذا غویت نفس الانسان انقطع الرأی. انسان وقتی هرگاه از نظر روح و روان سالم باشه، توانمند باشه، به عقل و اندیشه تکیه می کند. و اذا ضعفت و هرگاه عاجز و ناتوان باشد، انقطع الى البخت، به بخت و شانس و اقبال و اینجور حرفا توجه می کند. میگه شانس رو ببینیم با این فال درست در میاد یا نه، با این طالبینی درست در میاد یا نه، این برج کزاس اون برج کزاس اینا با هم جور میشن یا نمیشن. تلاش آخری که اینا کردن در مسئله ایجاد شبهه است. ببینید تمام تلاشگران که شبهات رو ایجاد میکنن نمیخوان جواب بگیرن، چون اونا از اول میدونن که باطلن، فقط میخواهن این جریان اباحه‌گری مردم رو نسبت به آموزه های اصلی دین چیکار بکنه؟ آقا بی تفاوت کنه. یعنی واقعا شما فکر میکنید که دشمنان اسلام تا حالا نمیدونن که بر حق نیستن؟ یعنی شما فکر میکنید که این جوابهایی که این آقایون گاهی مثلا میدن، آقا علی ابن ابی طالب کاری که توسل دلیلش اینه، مهر گذاشتن دلیلش اینه، این که ما دستمون رو نمیبندیم دلیلش اینه، شما واقعا فکر میکنید اونا نمیدونن جواباش چیه؟ اونا میدونن جوابش چیه، براشون هم مهم نیست که جوابش چیه، فقط براشون مهم اینه که در هر دوره ای که این تلاش رو میکنن یه عده ای رو سید میکنن. آموم شد. یه عده ای رو سید میکنن. نه شیوه برای خونسا کردن آموزه های دینی با محوریت حذف خدا، این کار جریان اباحه‌گر هست. حالا سوال مهم اینه، من فکر میکردم که بتونم امشب این بحث رو با قسمت دومش تمام بکنم. ببینید من مصادیق اباحه‌گری رو نقد کردم، فکرم نمی کنم در جایی تقریبا به این مفصلی که من گفتم به این نوع تلاش کسی اشاره کرده باشه. من مفصل تر همه در واقع نقد کردم، ولی در سطح لایه اجتماعی بحث رو مطرح کردم. سوال اصلی اینه، تلاش مذبوحان جریان اباحه‌گری اینه، خب چرا جامعه میپذیره؟ چرا مخاطبین این حرفا رو میپذیرن؟ این آسیب اجتماعی ما از چه ناحیه‌ایه؟ چطور میشه جوان ما بپذیرد که مثلا فرض بفرمایید توسل شرکه؟ چطور میشه یه همچین چیز رو باور میکنه؟ چه اتفاق ویژه ای افتاده؟ یه جواب اصلی داره برادر. من جواب اصلی رو سرفصلش رو میگم و بعد مفصلش رو در شب 21 انشاءالله بیان خواهم کرد. جواب اصلیش این است که من مکرر گفتم، سالهاست دارم میگم، فکر میکنم که بیش از 10 سالی که من در اکثر صحبتان با شما مردم خوب همینه که برادر من، عزیز من، دوره دینداری ارثی گذشته. تمام اونهایی که لطمه میخورن کسانی هستن که بر اساس یک خانواده دیندار دین رو دارن، نه بر اساس دین درسی. ارث خانواده است. بنابراین این معضل مهمترین معضل جامعه ماست. راحت ترین طریقه برای مشکل در واقع دشمن ما این است که مردم ما فرصت طلایی رو دست دشمن میدن. ببین وقتی من دشمن میگم نمیگم آمریکا، من اصلا از جای خاصی صحبت نمی کنم، من از یه گروهی دارم صحبت میکنم که مروج چی هستن؟ اباحه‌گری هستن. من نمیگم آمریکایی ها هستن، ولی به قطع و یقین بهتون میگم یهودی ها هستن، به قطع و یقین. پدر همه ادیان یهودی ها در آوردن. چرا ما به دومه فرصت طلایی جهل جامعه است؟ اما نکته مهم اینه که این فرصت طلایی جهل ماست که اونا میتونن پیشرفت بکنن. خب پس کی میخوایم حضرت عباسی کمک به امیرالمومنین بکنه؟ هنوزم علی مظلوم باشه، هنوزم سر به چاه ببره. خب یه خود به خودمون بیایم، یه خود سوزن به خودمون بزنیم. فرصت کرونا خیلی از آموزه ها را عوض کرد. برای عده زیادی من نگاه کردم دیدم دلیلش جهلشونه. درست یاد نگرفتن مطلب رو، در منبرها گفته نشده، در منبرها تکلیف نگفتن، نه که چند مرتبه چی بنویسین، در منبرها حرف درست درمون نزدن، خواب تعریف کردن، کتاب های درست درمون نوشته نشده توی زمینه. ایناست که ما را عقب برده. دشمن دره میاد چلو، دشمن دره میاد چلو، ما عقب. حالا یه خود دان من حرفم زدم. از من بپرسید که باید چی کار بکنیم؟ قرآن. پیغمبر فرمود علی جان به زودی فتنه ای اتفاق میفته که در این فتنه مردم باید به قرآن پناه ببرن. چقدر جامعه ما با قرآن مهنوز اینچی؟ راجبش صحبت میکنم انشاءالله. عرضم تمام.